که از ورود هر نوع اموال به شمول دوا از مسیرهای قاچاقی جلوگیری می شود و با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته و اموال وارد ساخته شده توسط آنان به حکم محکمه به آتش کشیده خواهد شد. او از تمامی تاجران کشور خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های قانونی و بدیل وارد کنند. حسیب الله مالک یک کلینیک صحی در کابل نیز میگوید که در نزدیک به 4 ماه گذشته از هند و بنگلادش، ازبکستان، ترکیه و ایران دوا وارد بازار افغانستان می شود. دواهای پاکستانی در بازار است اما قیمت آن افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت که قبلا 70% دوای پاکستانی در کلینیکش مصرف می کرد که در حال حاضر دواهای ساخت افغانستان را جایگزین آن ساخته و در کنار آن دواهای ساخت هند و ایران را استفاده می کند.
دوای هندی است و ایرانی است و وطنی است. خب فعلا ما دواهایی که مثلا نیاز داریم که پاکستانی بودن، ما به جایش وطنی را جایگزین ساختیم که دواهای وطنی مصرف می کنیم. مثلا شربت های سلفه شست. خب و شربت های آنتی اسید است، مولتی ویتامین است. این دواست که ما فعلا جایگزین دواهای پاکستانی ساختیم و خوب کیفیتم داره ماشاءالله.
از سوی هم دکتر وحید شاه احمدی رئیس یک شرکت وارد کننده دوا از کشورهای مختلف در افغانستان میگوید که بیشتر تاجران افغان از راه های بدیل هند، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دوا وارد میکنند. او به رادیو آزادی گفت که آنان در جستجوی دریافت راه های بدیل از طریق وارد کردن دوا هستند تا از کمبود دوا در افغانستان جلوگیری شود.
ما در جستجوی ازی هستیم که چگونه میتونیم از اروپا، از آسیای میانه راه بدیل را انتخاب بکنیم و کوشش ما این است که ما بتانیم یک دوای خوب موثر به افغانستان وارد بکنیم. به او اندازه که ما فکر میکردیم که بالای افغانستان دواهای پاکستان بسیار اثرگذار خواهد بود، به او اندازه نبود و خوشبختانه ما تانستیم همه تجارایی که در افغانستان فعال هستند، اینا توانستند که در بزودترین فرصت خلا را پر بکنند.
مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه عقرب سال جاری در یک گرد همایی در کابل به وزارت مالیه طالبان دستور داد که پس از 3 ماه جواز واردات دوا از پاکستان را ندهد. این دستور پس از آن داده شد که به دنبال تنش‌ها در خط دیورن میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستانی، حکومت پاکستان تمامی گذرگاه‌ها با افغانستان را در 11 اکتبر سال گذشته مسدود کرد. یعقوب منگل رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از دواهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در لحظاتی که فاصله میان مرگ و زندگی خیلی کم است، شما برای بیمارانتان چگونه خون تهیه میکنید؟ برخی افراد در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در وضعیت‌های اضطراری که بیمارانشان به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این خون بیشتر از طریق همکاری‌های مردمی و داوطلبان اهدای خون تأمین میشود. شماری از داوطلبان اهدای خون نیز میگویند که برای نجات جان بیماران نیازمند به خون تلاش میکنند. بی اینکه درباره تجربیات افراد نیازمند به خون بیشتر از هم کارم بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند در برخی مواقع اضطراری که بیماران به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این نیاز بیشتر از طریق همکاری های مردمی و داوطلبان اهدای خون برطرف میشود. آنان میگویند در چنین مواقع با تماس با دوستان، نزدیکان یا گروه های داوطلبانه در شبکه های اجتماعی خون مورد نیاز را تهیه میکنند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ به رادیو آزادی در این مورد گفت:
من مریض دوست از خانمم بود، به حساب طفل تولد میشد دیگر، خون کاسب بزرگ یک رسیس ما بود، اوی وارش منفی داشت، وارش منفی با تمام گروپ ها میشد دکتر برای مدامو گرفت پنج خون خود شفا خانم داشت بزرگ دکتر ها قبول نکرد، چون میگه مریض چون زایمان کرده باید خود تازه باشه.
خان محمد باشنده ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که خون تازه را برای پسر 10 ساله اش که بیمار است و متواتر به آن نیاز دارد به طریقه های مختلف به دست می آورد.
صفحات مجازی که میمونم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که خون تازه باید باشه. اون اگه دوستا اومد خون خوب خون میگیریم، در غیر از او باز نم خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن، همونجا شمارشان دادن، میگه که اگه کسی خون ضرورت بود، اینا ما با پول ضرورت داریم، باز خون خریداری میکنیم دیگه.
محمد هارون باشنده کابل میگوید که بسیاری ها حاضرن به طور رایگان خون اهدا کنند.
ما کرویات و خون سفیدش کار داشتیم، از 5 سی سی از 50 سی سی می برایم. خون بانک خون خو یخچالی است، اگر با شما تازه به تازه کار داشتیم مجبور هستیم پیدا شوه برش. تو مردم هاست که فیس افلا میتونم.
سید امین‌الله صبا، جوان ساکن ولایت خوست که یکی از اهدا کنندگان خون است، به رادیو آزادی گفت پس از آن که در بازارهای ولسوالی آنان اعلام می شود که بیماران در شفاخانه ها و کلینیک ها به خون نیاز دارند، شمار زیادی از جوانان با علاقه به این مراکز مراجعه می کنند تا خون اهدا کنند.
دیر گتوار در تمام شویدی زخپل پولی سباره
ولسوالی این بسیار سودمند تمام شده است. من در ولسوالی سباری زندگی می کنم. از زمانی که در سه بازار مشهور این ولسوالی اعلام شود که در فلان شفاخانه یا کلینیک خون نیاز است، جوانان کوشش می کنند خود را به همان محلات برسانند. برخی اوقات نیاز به گروپ خون منفی بیشتر محسوس است و جوانان کوشش می کنند به هر صورت خود را هر چه زودتر به شفاخانه ها و کلینیک ها برسانند و با فداکاری خون اهدا کنند.
که هر چه ډول کی خپل قربانی ورکوي وینه ورکوي.
در همین حال شمار از جوانان در کابل و برخی ولایت ها با تشکیل گروه های داوطلبانه اهدای خون در شبکه های اجتماعی میگویند تلاش دارند در چنین شرایط به سرعت وارد عمل شوند. محمد صمیم یکی از آنان میگوید که هماهنگی میان شهروندان نیازمند خون تازه و داوطلبان اهدا کننده باعث شده بسیاری از بیماران به موقع خون دریافت کنند و جانشان نجات یابد.
حالا میشه از طریق شبکه های اجتماعی میشه در تمام ولایتی پروسه رو راه اندازی کرد و هموطنان ما کسانی که نیازمند خون هست واقعا یک موضوع مرگ و زندگی هست، میتونی تو مرهم درد اینی به معنای واقعیش برای هموطنانت باشی. زمانی که کسی نیاز به خون پیدا میکنه و صفحه ما را پیدا میکنه به ما پیام ممانه و ما میبینم کسی در نزدیکترین محل موقعیت از همون شفاخانه‌ای که هست او را هماهنگ میکنم با خانواده مریض.
شماره از دکتران میگویند در برخی موارد تطبیق خون تازه برای بیماران موثرتر است، زیرا به گفته آنان اکسیژن را بهتر به بدن میرساند، کارکرد طبیعی بدن را سریعتر بهبود میبخشد و عوارض خون ذخیره شده در آن کمتر است. دکتر احمد شکیب زهیر فوق تخصص امراض خون و سرطان به رادیو آزادی گفت در برخی شرایط مانند جراحی های پیچیده قلب و بیماران با خونریزی شدید تطبیق خون تازه به بیمار اهمیت حیاتی دارد.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه که نیاز به این می داشته باشه که هم فاکتورهای تحصیلی باید داده شوه، هم کرویات سرخ و هم صفحات دمویه و همچنان در حالات تردیدات شدید تروما و دپالی از او در عملیات های کلان قلبی و جراحی که نیاز به تطبیق چندین یونت خون می باشه دولت فرش هول بلد بر مریض داده میشه.
دکتر زهیر میگوید اهدای خون سلامت قلب و رگ‌ها را تقویت میکند، به تنظیم خون در بدن کمک کرده سلامت روحی و روانی فرد را بالا میبرد. او از افراد سالم و واجد شرایط که سن و وزن مناسب دارند، فشار خون و هموگلوبین خونشان کافی است و دچار بیماری‌های قلبی و رگی نیستند خواست خون اهدا کنند و از این طریق سلامتی جسمی و روحی خود را تقویت کرده و جان بیماران نیازمند به خون را نجات دهند. دکتر سیف الرحمن پشتون عامر بانک مرکزی خون و وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز اخیراً بر اهدای خون از جانب شهروندان تاکید کرده، از آنان خواسته تا برای نجات جان بیماران به نزدیکترین بانک های خون در محلاتشان بروند و خون اهدا کنند. دکتر عبدالباسط طاهری مدیر بخش خونگیری در بانک مرکزی خون در پیام ویدیویی که به تازگی از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در فیسبوک منتشر شده گفته که در بخش اغز خون تجرید مشتقات خون و توزیع آن به بیماران نیازمند خدمات ارائه می کنند و طبق معمول روزانه بیش از 100 تن تنها در بانک مرکزی خون در کابل خون اهدا می کنند که به گفته او این رقم سالانه به 30 تا 35 هزار نفر می رسد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش مویهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. بیشتر در گزارش همکارم.
کله چې ما محصول کوټ راوړو استفاده وکړو، اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلودم.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بی‌کیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بی کیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک‌ها بیشتر این محصولات یا بی‌کیفیت هستند و یا هم با مارک‌های جلی شرکت‌های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می‌شوند که مشکلات را دوچندان می‌سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره برای رادیو آزادی گفت:
از ما خواست
ما این است که هر کسی که در این بخش کار می کند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم می فروشد، اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر می رساند. زیرا پولی که آنها از این را به دست می آورند، اگر محصولشان به مردم ضرر برساند، آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بی کیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است، باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخواهند اجناس با کیفیت خریداری کنند، باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود، میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود، میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها، متخصص بیماری‌های جلدی، به رادیو آزادی گفت:
از محصولات بی‌کیفیت، تقلبی و غیر استاندارد معمولاً که استفاده میکنن، اکثر میتونه تاثیرات و آسیب‌های جدی میتونه با جلد، مو، ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان زی هم میتونه یک پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد میتونه تشدید کنه. اکنه‌های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت، از بین رفتن لایه محافظ جلد، مثلا کانسر های جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماره از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه از نوید بارکزی روزنامه‌نگار دعوت کردیم. آقای بارکزی با خانواده خود در ماهای اخیر به جرمنی مهاجر شده. بیشتر از خودش میشنویم. بارکزی صاحب سلام، خوش آمدی.
سپاسگزارم از دعوت شما فروغ عزیز. سلامت باشید. سلامای خدا به کسایی که از دریچه رادیو شما صدای من میشنوه و تقدیم میکنم به شما و تمام همکاران همچنین.
تشکر. زندگی در مهاجرت چطور میگذره؟
خوب فروغ عزیز، زندگی در مهاجرت هم فرصت است هم چالش است. یکی آدم کدام از کدام بود از این بگیره بتانه چالش ها را چطور در فرصت و فرصت تبدیل کنه. این تعلق میگیره با مو سعی و تلاش همو انسانی که مهاجر شده و بیوطن شده و چطور بتانه به خاطر آینده. چون زندگی در مهاجرت یعنی آغاز زندگی نو، یکی زندگی را چی گونه می سازد، چطور با جامعه سازگار می شد، چطور با محیط، چطور از اقل از آموختهای خود که در وطن خود داشته با استفاده از او و با محیط جدید بتانه یک زندگی خوب و خوش از اقل در مو کشوری که مهاجر شده بسازد. اگر او به مو تلاشای خود انسان تعلق می گیرند.
روزانه چی میکنی؟ سرگرمه چی کار و فعالیت هستی فعلا؟
خوب من فعلا مصروف آموزش زبان آلمانی هستم، چون یکی از زبانهای واقعا سخت دشوار است. بعض وقت حتی خودم استادم شوخی میکنم یک کسی که زبان ساخته و یا اشخاصی که در متون ساختن از زبان مصروف بودن در گرامر از و در مسائل دیگه از یا همون آدم میگه یا شوخی میکنه میگه نشه بودن، چون واقعا یک زبان سخت و دشوار از مؤنث داره، مذکر داره، خصوصا ارتکرهای از بسیار سخت است که از اقل اگر یک جمله را بسازی یا جمله را بخوایی بسازی یک مورد از آن فراموش شد و جمله ناقض میشه. دیگه ما فعلا مصروف یا فراگیر همی زبان آلمانی هستیم و ببینیم بخیر تا کدام سطح اگر خدا خواسته باشه در کدام سطحی را پیش ببریم و چطور بتانیم با اساس از این زبان یک آینده خوب و بسازیم و از این طریق هم به خودم، به وطنم، به کسایی که در آلمان مهاجر است به یا خدمت کنیم.
تشکر. افغانای دیگه هم آنجا هستن که میرن در کلاس آنجا؟ افغانای دیگه هم هستن؟
بله بله، در کلاس خود ما دو افغان دیگه هست، در دیگه کلاس هایی که هم جوار ما سیادم و مرکز آموزشی یا مکورسی که ما درس میخوانیم دیگه افغان ها هم هست. یعنی نسبت به دیگه اگر ما تخمین بزنیم خوب روان هستن، یعنی در قسمت نتایج هم آموزش هم امتحان و دیگه مواردی که میگیری یعنی همیشه میبینم که افغان ها خوبتر روان هست، با وجودی که مشکلات دیده شواره ها را دیده از دیگه دیگه افغان هم هستن، کسایی که وقت را آمده در خل تانسته یک شغل به خود اختصاص بده یا مو در یک بخش کار کنه و یا خودش به یک تجارت کوچک به خود داشته باشه هست. افغان های هموطن های مده ایجازیات هستن.
در کدام شهر جرمنی زندگی میکنی؟
خوب من خودم در شهر کلن هستم که مربوط یکی از ایالات های بزرگ آلمان به نام نوردرین شتفیلن هست که هم مرز یا در کنار مرکز این ایالات واقع شده، که از شهرهای پر جمعیت آلمان است که فکر کنم در ردیف یا چهارم یا پنجم پر جمعیت ترین شهرهای آلمان حساب میشم.
چی وقت وارد جرمنی شدی؟
خب از ما حدود 9 ماه یا 9 ماه و چند روز میشه که به آلمان آمدیم و آمدن به آلمان طبعاً انسان در حالتهای مختلف قرار میده، افسردگی، آینده نامعلوم، اما پشت کار انسان هاست که بتاند چطور از این وضعیت خود نجات به تخصوصا عدم رسیدگی بعض وقت همو خدمات میخوای برد به موقع اجرا نمیشه یا هم با تاخیر مواجه میشه. نی است که بعض انسان ها خدا میبازه و یا هم میبینیم که در یک گوشه و کنار هم وطن ما دست به کار میزنه که حیثیت از او ویسا بر میخوره به تمام افغان ها. دیگه فعلا
با چی
تلاش هستیم تا بتانیم بفرمین.
تشکر. مشخصا با چی سختی ها و دشواری های برخوردی زمانی که وارد جرمنی شدی؟
خوب یکی از دشواری ها زیاد است. یکی از دشواری ها می چیز فرنگی است که ما از یک کشور مسلمان یا کشوری که در جهان سوم واقعیت میاییم، ما در جهان اول در اینجا با محیط و ماحول ناشناسیم، با برخورد با انسان ها با مشار حداقل تفاوت بسیار با مو فرهنگ و عنعنه ما داره. نی است که انسان وادار می سازد تا حداقل با مو محیط و محول خود آشنا بسازد و مطابق همی مردم حداقل عیار بسازد. بسیار سخت است. اگر به ما آسان باشه شاید به طفلم سخت باشه، شاید به خانمم سخت باشه. بالاخره نمی اما یعنی یکسان مدغم شدن در جامعه بسیار سخت است. بعد از او موضوع زبان است که یک چالش دیگه است که انسان ناامید می سازد. این در وقتی می بینی که همه زبان تو را نمی فهمه و یا اگر انگلیسی تاندازی امروشن صحبت کنی، بعدا بالاخره اگر انگلیسی نام بفهمه با تو انگلیسی صحبت نمی کنه و تو را مجبور می سازد که تو باید زبان از یاره یاد بگیری. و دیگه موضوعی است که حداقل با مرور زمان تو باید در جامعه مدغم شوی، باید کار کنی، سر فشار میاره. یعنی متاسفانه کسایی است که دیگه سالیان متمادی هستم و پولی که از طرف دولت به واداده میشه موره میخوره و اصلا اراده کار و بار و یک آینده خوبتر به خود نداره متاسفانه. یا فکر میکنه هم افغان ها متره در حاله که نیست، در حاله که افغان هایی کسند می سی سال اخیر آمده دانسته حداقل در ادارات خوب وظیفه بگیره، یعنی نسبت به کسایی که در گذشته آمده زود در جامعه مدغم شوه و زود کاروبار خود داشته باشه. میگم دشواری های سر در هر کشور بالاخره کسایی که مهاجر میشه با چالش ها و دشواری ها مواجه است. بالای اول دوم البته.
بله تشکر. بارگزه عزیز، دری نوما چقدر چی مقدار زبان آلمانی آموختی؟
خوب طبعا وقتی وارد آلمان میشی ما اول در پایتخت در برلین یک 15-20 روزه بودیم، بعد از اون ما را در ایجا آورد تا که جای بجای شدیم تقریبا 3-4-5 ما را در بر گرفت و در این مدت ما از اخل آموش ننشستیم، رفتیم در کورس ها ثبت نام کردیم. وقتی در کورس ثبت نام میکنی 2-3 ما را در بر میگیره تا کورس شروع شد و تعدادی که نیاز است با 15 یا 20 باید شروع تعداد تکمیل شود. از ما تقریبا 2.5-3 ماه میشه که ما کورس شروع کردیم، از اقل دیگه در سطح ابتدایی هستیم و آهاینس میگه فعلا قرار است تا یک ماه دیگه آهاینس خلاص کنیم و در آسوایی بریم. دیگه
دارای چند فرزند هستی برگزه صاحب؟
خودم ازدواج کردیم، ما خودم 3 دختر دارم که دختر کلانم 10 ساله است، دختر دومیم 7 ساله است و دختر خورده مام 2 ساله است. دو دخترم فعلا مکتب میرن، هر دویشان از خاصت آلمانیشان از مکد خوب است. در اطفال در اینجا زود دمو 3-4 ماه سطح گفتاری همو آمیانه را که با کودکای دیگه صحبت میکنه با استاد صحبت میکنه زود فرا میگیره دخل، اما در سطحی که بتانه بخانه و بنویسه در سطح انوزه نرسیده، اما نسبت به افغانستان خوب روانه هستی که خصوصا از مرسی دختر است و فعلا دخترها در افغانستان بعد از سال ششم به اجازه رفتن به صنف هفتم و بالاتر نداره. دخل ما امیدوار هستم که دخترم به اینجا تحصیل کنه و آرزومند هستم که هرچی زودتر دیگه دروازه های مکاتب بروی و پنسونا بروی دخترها باشه و هیچ کس از ادب یعنی ممانیت با تعلیم و تحصیل دیگه ممانیت وجود نداشته باشه. هر کس بتانه به هر سطح با هر سطح که میخواه درس بخونه و مصدر از طریق همو درس و تحصیل به جامعه خود خدمت کنه و ما امیدوار هستم که با مو باز شدن مکاتب دیگر افغانستان به این مجبور نشه که به خاطر تحصیل و کاروبار وطن ترک کنه و بره به یک کشور دیگه و به وطن شود.
چی مدت منتظر ماندی تا وارد جرمنی شوی؟
خب ما کیس ما اول به کشور اسپانیا بود، متاسفانه به دلیل امو نبود پاسپورت و ویزا و یا نتونستم در سال 2022 به اسپانیا پرواز کنم. بعدا در سال 2023 کیس جرمنی ما شروع شد، تقریبا یک سال و یک سال و چند ماه را در افغانستان گرفت با امو ایمیل ها و تماس هایی که امرایشان داشتیم. و در ماه جولای 2024 ما به پاکستان رفتم، تقریبا حدود 6.5 تا 7 ماه را ما در پاکستان انتظار ماندم، بعدا به جرمنی آمدیم. یعنی مجموع 2 سال در بر گرفت که ما از آغاز که ما کیس خود را ثبت کردم تا که به جرمنی وارد شد و پایین به جرمنی برسم.
زندگی زیر حاکمیت طالبان چگونه سپری شد زمانی که در افغانستان بودی؟
زندگی زیر حاکمیت طالبان دو بود داره، هم بود مثبت داره هم منفی داره، که مثبتش بسیار کم است. یعنی اگر ما حساب کنیم 90% هم زندگی در افغانستان کسایی که بخوای مطابق میلشان بره، 90% با خاص خودش پیش نمیره، اما 10% هم معمول است که تو نفس میکشی و نان میخوری و از خل بیرو یک جایی میبرایی و هر لحظه ترس زیر داری که مورد بازداشت قرار نگیری، مورد لطکوب قرار نگیری و یا هر دسته و بانی لحظه وجود داره که تو را بلاخله با یک نوه باید تو را بازداشت کنه و ببرد شکنجه کنه. واقعا سخت است زندگی زیر حاکمیت طالبان، سخت است. بیکاری، بیروزگاری، فقر، نبود دسترسی به خدمات صحی، خدمات تعلیمی و خصوصا نه تنها ما، تنها بعضها هم بود دخترها را میگیره، مردا هم جوانای ما هم زیر دشواری های آموزشی قرار دارن. زیادتر جوانای ما در مکاتب بعض مضامین دینی اضافه شده، بعض مضامینی که باید بخونه و از امو نصاب درسی از یا حذف شده، واقعیت وام با مشکلات است. مثلا باید لونگی بزنی، باید ریش بانینی، مدیدت هایی است که نه تنها بالای خانم ها بلکه بالای مردم وضع است. در محیط کاری ادخل زیاد کسا را برکنار کرده و به جایش افراد خود گماشته. به یک نوع طالبا حقیقتی که در درون است، نه رسانه نه خود طالبا او را بیان میکنه و نه مردم کسایی که در وجود جرات داره تا حقایق بگویه. دیگه زندگی صدقل همی که زنده است و یک لقمنان برشان میرسه به می کفایت میکنه تا که از این زیر و فقر و ظلم و ستم و ناداری بیرون بیایه و ادخل این تاریکی یک بار به روشنی تبدیل شوه و افغانستان یک بار دیگه به طرف روشنی بره و یک امیدواری به خاطر آینده به مردم های سرزمین پیدا شوند.
صدای ما را از برنامه مهمان آزادی میشنوین و مهمان ما نوید بارکزی روزنامه‌نگار افغان است. آقای بارکزی، کارهای رسانه‌ای را چگونه پیش بردی در افغانستان؟ چی مشکلات را تجربه کردی؟
خوب با آمدن طالبا ما با اسم مستعار با یکی از رسانه‌ها فعالیت میکردم به نام زن تایمز. واقعیت گزارش هایی که رسانه میخواست با رسانه دیگر متفاوت بود. اگر با رسانه آمو بگوییم، با رسانه دیگر رسانه بگوییم متفاوت بود. بیشتر گزارش های زی متکی به اسناد و مدارک بود که باید مستندسازی کنه. واقعیت دشوار بود به خودم شخصا، چون بیشتر فعالیت های رسانه روی خانم ها بود و هیچ خانم حاضر نمیشه تا دخل با امو دشواری ها و با مشکلاتی که روبرو است مصاحبه بته و دخل ایراد داشت که شناسایی نشه و بالاخره زندانی نشه. واقع سخت بود. خودم در این مدت سه سال و اندی که زیر سلطه طالبان زندگی میکردم با می رسانه هم کار بودم. واقع گزارش هایی که باید نشر میکردم نتونستم، اما بعض گزارش هایی که باید نشر میشد متاسفانه به دلیل نبود امو اسناد و مدارک و یا هم چیزی که امو پالیسی رسانه بود، متاسفانه بعض گزارش های نشر نشد. دیگه دشواره زیاده بود، عدم دسترسی به اطلاعات بود، عدم حاضر شدن منبع به مصاحبه بود، نبود منابع بود. وقتی خبر می شدیم که در فلانه جای این تکس فعالیت هست، وقتی می رفتیم از ترس که حاضر نمی شد مصاحبه بود. متاسفانه و بیشتر رسانه هم که در افغانستان بود مطابق هم پالیسی چند ماده ای فکر کنم 15 یا 16 ماده بود که او را به رسانه داده بود. رسانه هم فعالیت خود متکی با امو طرز عمل کرده بود، از او پای خود بیرو کشیده نمیتونست و اندک هم اگر یک گزارش از او کمک امو از امو طرز عمل بیرو میشد، سبایش مکتوب میرسید و رسانه از خل تعدید میشد. متاسفانه رسانه ها همو آزادی که در جمهوریت امو 20 سال داشت، متاسفانه 10% یا 20% هم امو آزادی را نداره. هر گزارش که جو ساخته میشه باید از طریق نمیفهم چطور با رابطه داره یا افراد خود گماشته، باید از بعض گزارش هایی که از خل میبینه کمک زننده است، باید توی رهداروان میگنم و مدیر مسئول های رسانه با بخش مضبوطی از وقت اوکی از واره بگیره گزارش ها نشر میشه. دیگه اینی چالش ها و دشواری های نه تنها به خودم بلکه به تمام خبرنگار هایی که در اوجه فعالیت میکنه و داره، یا گزارش ها به میل از اون نشر کنی و یا هم جای در زندان است که ما فعلا میبینیم که تعداد همکار ما در زندان است و یا هم در زندان در خانه در زندان است که فعالیت کرده نمیتونه. و یک دو روز پیش یکی از همکارای ما به نام راشد کاشفی تقریبا 7-8 ماه بیچاره در زندان بود، رها شد. مطمئن هستم دیگه از او تعهد گرفته و هیچ گونه فعالیت رسانه‌ای نخواهد داشت.
تشکر. در گذشته طالبان گفتند که بازداشت خبرنگاران ربط به روزنامه‌نگاریشان نداره و از رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی حمایت میکنند. تشکر از شما آقای بارکزی. پیشتر گفتین گزارش های را میخواستین که تهیه و نشر بکنین اما نشد. در کدام موارد بود این گزارش ها؟ موضوعاتش چی بود؟
خب من دو گزارش میخواستم سرش کار کنم. یکی با حاکمیت طالبا از اندار چند منبه به من گفت که تقریبا تعداد زیاد حتی ده ها بیشتر است، اگر در ده ها بگویم کمتر است، صد ها تن از یاران و هم سنگران جنرال رازق، یکی از مخالفین سرسخت طالبا بود و پروژه آمدن طالبا با ترور از او آغاز شد که در او که ها نصد داشت و طبعا رسانه بالای گزارش داشته و شاید هم حقایق نتانسته نشر کنه. دوستای از او بود که در سطوح مختلف نیروهای امنیتی، امنیت ملی، اردوی ملی که با جنرال رازق همکاری داشتن یا ترور شدن، کشته شدن، در زندان بودن، حتی بعضایشان به اشکال با امو شکنجه های مختلف یا معلول شدن که دیگه نمیتونه به حساب را بره و یا هم گفتنش خوب نیست، حتی وار معلول ساختن که دیگه نتونه دخل امو زندگی فامیلی خود پیش ببره. این گزارش بود که من نتونستم دخل منابع قوی تر داشته باشم. برادر جنرال رازق در این مورد حاضر نشد چون میترسه و هم ترسنی است که دخل من اندک حقایقه بگویم شاید من فردا روز افغانستان برم دیگه رفته نتانم. دیگه کسایی هم که خارج از افغانستان بود و قسمت از این اطلاعات و اسناد با من داده بود، متاسفانه و هم جزئیات بیشتر از این نمیفهمید چون در افغانستان نبود و کسایی که در افغانستان بود هم میترسید دخل نام از افشا نشه، شناسایی نشه، چون کسایی اسناد اختیار من قرار داده بود که داخلی گزارش نشر میشد مستقیم طالبا میرفت و واره میگرفت. دیگه فعلا هم بسد ها تن از همسنگران همرزمان جنرال رازق در زندان هاست، اما روزه است در قندار افراد ترور میشه اما رسانه ای نمیشه. که اگر ما بیاییم تخمین بزنیم 70-80% ترور ها به یک نوع با جنرال رازق رفت داره، چون یکی از کسایی که مخالف سرسخت طالبا بود و همیشه در مقابل طالبا در سنگرها پیروز می شد جنرال رازق بود در جنوب غرب افغانستان، چی در زاول، چی در هلمند، چی در اروزگان، چی در قندار. و حتی بعد وقت ما می دیدیم که پای خود فراتر از او زون می گذاره می ره به غزنی و به دیگه ولایات هم دخل به خاطر سرکوبی طالبا.
بله.
و گزارش دومیم در مورد معدن بود. با آمدن طالبات تاراج معدن یک بار دیگه آغاز شد در جمهوریت بود، بسیار در سطح ابتدایی بود اما فعلا تاراج معدن به اوجش رسیده. طالبا شرکت های زیردخل منافع ساخته که مستقیم با یک شرکت میره کانترکت میکنه، قرارداد امضا میکنه که این شرکت به نام تو، من 50% با تو شریک هستم، بیا فلانم معدن برات میدم.
بله.
اگر
اسناد و مدارک وجود داره یا تنها در سطح ادعاست آقای بارکزایی؟
نه، اسناد و مدارک وجود نداره. حداقل من میتونستم امی گزارش ما حداقل ما بودجه کار داشتم که برم یک شرکت جور کنم، ما با نفر حداقل من میتونستم اسناد از رو بگیرم و برم در ساحه ما کاروبار شروع کنم. این مستقیم در 80-70% در رس مادن خود ملا برادر است که از هر استخراج هر سنگ یا اگر هر سنگ قیمتی است، اگر نوع منابع طبیعی است که استخراج میشه، 1% از مستقیم.
یعنی خود اتهامات را در این باره شنیده بودی و اتهامات وجود داشت، نخواستی که این را یک گزارش تحقیقی تهیه بکنی؟
بله، افراد بود که خودش با من مصاحبه کرده بود که مده این مورد $20,000 به فلانی طالب دادم، فلانه مادن سنگ مرمره گرفتم. اقل اسناد به من نمیداد چون وام ایراز داشتم، اونجا تجارت کاروبارش در خطر بود. اما من مصاحبه یک دو دانشم غیر مستقیم گرفته بودم و من میتونستم اقل اگر این محدودیت و این عدم دسترسی به اطلاعات وجود نمیداشت، من میتونستم بالای گزارش کار کنم و ای را ادقل آفتابی بسازم این مسئله را که چطور طالبا با استفاده از اون مقام خود دخیل از دمی فساد در استخراج ماده.
اما این موضوع در سطح یک اتهام و ادعا باقی ماند؟
باقی ماند چون ادعا نیست. مثلا امیال کی جرات میکنه طالب از وقتی که تو امی قراردادای ماده که تو امضا کردی در وما بته مبالغ یک گزارش جور میکنم؟ هیچ رسانی این جرات نداره و هر قرارداد از خود میارای داره. وقتی که یک قرارداد امضا میشه باید منافع افغانستان در او تامین شود، باید ریالتی و عقل امتیاز و حداقل 5% عاید مادن باید در مساحه بالای مردم محل سرمایه گذاری شود، اگر سرک است، اگر مکتب است، اگر کلینیک است.
بله. چون با محیط زیست. تشکر آقای بارکزایی. چون در این باره اگر بیشتر بحث کنیم، چون نماینده از حکومت طالبان را نداریم در همین جا، این موضوع را میمانیم. میشه حالا برای ما بگویی و میخواییم بدانیم که خودت چی زمان بر روزنامه نگاری آغاز کردی؟
خب من از سال 2007 از مکتب فارغ شدم و یک سال بعد از طریق امتحان کنکور شبانه به 15 زبان ادبیات پنتون کابل رای یافتم. و بعد از اینکه رای یافتم یک ماه یا دو ماه در اوجه درس خواندیم و همی کورس نی بود که از طریق همو فاکلته خود ما مکتوب می بردیم به کورس نی و در اوج همو کورس های کتا مدت آموزشی خبرنگاری، اصول گویندگی، رادیو و تلویزیون، اینی اساسات ژورنالیسم یاد اوج فرا می گرفتیم. ما یک چند کورس از این فرا گرفتم و بالاخره با آژانس خبری وقت به حیث کارآموز کار شروع کردم. یک سال کارآموز بودم و بعد اندامونجا خبرنگار رسمی شدم و اساسا می بود که دیگه
همی اولین رسانه بود که کار آغاز کردی؟
بله، اولین رسانه آژانس خبری وقت بود که واده ریملا سمندر و بعد خانمشان فریده نگزاد مسئولیت رسانه را به دوش داشت و آغاز ما از این رسانه بود.
چی خاطراتی از نخستین روزهای روزنامه نگاری داری؟
خب خاطرات هر کار که آدم آغاز میکنه طبعا مشکلات خود در نخست میداشته باشه. وقتی من اولین گزارش خود رفتم در یک کنفرانس مطبوعاتی آمدم و را نشته کردم و بالاخره وقتی میخواستم من گزارش را بتام نمیفهم و را دم و فولدر سیف نکرده بودم. گزارش روز اول من نشد متاسفانه. بسیار افسوس خوردم، بسیار جگرخون بودم که چطور من زحمت کشیدم رفتم و حداقل دفتر تر مقد سرمایه‌گذاری کرد و از اینی موتر یار که خود شک میزنم. باز حداقل ما را در اونجا دلداری میداد، خیر است همی که گزارشتو نشر کردی، ساختی تا این مرحله رسیدم. این وقت یک دستاورد است، خیر اگر نشر نشد فردا نشر میکنی. یکی از خاطرات جالب منی بود که من برنامه رفتم گزارشم بالاخره به اما غفلت یا ای که نمی فهمیدم اما گزارش چیگونه سیزیب می شد کمپیوتر و ثبت می شد و اینی را بالاخره گزارش ما نشد نشد.
حالا که در جرمنی در دیار مهاجرت فعالیت های روزنامه نگاری نداری، چقدر دلتنگ روزهای هستی که در افغانستان کار می کردی، گزارش دهیه می کردی، با مردم صحبت می کردی؟
خوب یکی از دوره های طلایی همین دوره جمهوریت بود. من کسایی که نسلی که ما در اونجا جوان شدیم و حداقل کسایی بودیم که دمو جمهوریت بالاخره مکتب خلاص کردیم و دمو پنتون خواندیم و تحصیل کردیم و کار آغاز کردیم. یک با ما یک دوره طلایی بود. متاسفانه کسایی که در راست بود از این فرصت استفاده کرده نتونست و کشور به یک منجرا برد و فعلا میبینیم که دوباره دیگه همو تاریکیه که نباید دیگه بالای مردم افغانستان سایه افغان سایه افغانده. متاسفانه یک دوره طلایی بود، خاطرات خوبی بود، یکی از شاید اگر بگم در زندگی یکی از دورهای طلایی ما همون دورهی بود که شاید دیگه بر نگردم. دیگه لحظات شیرین با همکارا داشتیم، با مسلک های خود داشتیم. از اقل یکی از دورهی بود که ما در این دوره تانستم از اقل از دستاوردهای خوبی داشته باشم، شاید دستاوردها رو دیگه ما در زندگی نداشته باشم. دیگه خاطرات خوبی داشتیم در این دوره، دستاوردات خوبی داشتیم. دوره طلایی بود نه تنها با ما، شاید با تمام جوانایی که در اون دوره یا مستر خدمت شدن و به اشکال مختلف، اگر در وزارتخانه بود، اگر در یک رسانه بود، اگر در یک موسسه بود، بالاخره اگر نیروی جوان بود، بالاخره فرصت داده نشد به جوان ها. اگر فرصت داده می شاید افغانستان به این حالت نمی رسید. اما کسایی بود که افغانستان در گذشته در بحران برده بود و بار دیگر تسلیم امو بحران ساخته شد.
تشکر از حضور در برنامه.
خواهش میکنم.
در همین جا برنامه مهمان آزادی به پایان میرسه. مهمان من در این برنامه نوید بارکزی، روزنامه‌نگار افغان در جرمنی بود که حدود 9 ماه پیش وارد جرمنی شد و اکنون در جرمنی با خانوادش زندگی میکنه. سپاس از شنونده های ما هم که تا حال با ما بودن.
من در این کل بخوشم، من در این کل بخوشم، در آن اوج که هستی خوش باش. من به یاد تو خوشم، تو به یاد هر کی هستی خوش باش. نبم جور و جفا کن، نزما دل بستان، نچونین کن نچنا، نبکس شکوا کن از ما، نبما شکوا رسان، نچونین کن نچنا، نچونین کن نچنا. اشک ریزد در این